سه‌شنبه 4 خرداد 1400 خارج اصول، نشست 116 مباحثی از اجتهاد و تقلید، تجزی در اجتهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. دو تا سوال شده، من پاسخ بدم، بحث رو ادامه بدیم. سوال شده که حد تجزی تا کجاست؟ مثلا کسی در یک بابی از ابواب فقه مجتهده، اما کسی در یک مسئله مجتهده، پایان‌نامه داشته، روی یک مسئله کار کرده، آیا بازم گفته میشه تجزی در اجتهاد، یا مثلا باید یه حدی براش مشخص کنیم؟ جواب خیر، حد نداره. اگر حتی در یک مسئله کسی ورود داشته باشه، مجتهدانه داخل در بحث ما هست. حالا اگر یه بابی باشه، یک بخشی از فقه باشه، که دیگه به طریق اولا. سوال شده که استدلالی که آقای آخون آورد برای این که نظر مجتهد به اجتهاد متجزی برای خودش اعتبار داره، این دلیل اعم از مدعاست. چرا؟ برای اینکه ایشون در دلیلش فرمود حجیت ظواهر که اختصاص به مجتهد مطلق نداره، یا حجیت خبر ثقه اختصاص به مجتهد مطلق نداره، مجتهد متجزی هم میتونه از ظواهر استفاده کنه، میتونه از خبر واحد استفاده کنه. پس بنابراین اگر استفاده کرد و به نتیجه ای رسید معتبره. خب اگر اینطور باشه، میگیم که مگر حجیت ظواهر فقط مال مجتهده؟ یک عوام هم ظواهر براشون حجته، یا خبر ثقه حجته؟ آیا پس ملتزم میشید که عوام میتونن به نظر خودشون عمل کنند؟ یعنی این دلیل شما آقای آخون نه تنها اثبات میکند حجیت نظر مجتهد متجزی رو برای خودش، بلکه اثبات میکند حجیت نظر یک عامی رو برای خودش. دلیل شما اینه؟ آیا زیر بار میرید؟ یعنی یه عامی قرآن باز کنه و از ظواهر قرآن استفاده کنه، یا وسائل و شیعه رو بگیره روایات رو پیدا کنه، ملتزم میشید؟ انصافا اشکال خوبیست. ببینید، قاعدتا آقای آخوند به این نکته توجه دارد و جوابی که خواهند داد اینه که اگر یک عامی یک ظاهر رو از قرآن ببینه یا روایتی رو ببینه و بدون معارض نداره، بدون که مزاحم نداره، مخصص نداره، خب این همون میشه متجزی دیگه. شما اسمش میذارید عامی. اگر بگید نه، حتی کسی که اینا رو هم ندونه، آقای آخون میخوان بگن ظواهر حجته، خب اینو ایشون میگه من قبول ندارم. ظواهر حجته، اما بعد از فحص مخصص و مقید و معارض، یا قبل از او. نگید که ظواهر حجت حتی برای عوام. بله، ظواهر حجت برای عوام، اما در جایی که مخصصی نداره، معارضی نداره، مقیدی نداره، مثل مولایی که به خادمش، به عبدش میگه برو فلان چیزو بخر بیا، خب بله این باید به ظواهر عمل کنه. اما اگر احتمال مخصص داره، اگر چی داره خب باید اونا رو دنبال کنه. اگر اونا رو دنبال کنه میشه متجزی. متجزی هم خب مراتب داره. حالا دیگه روانتر از لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا که نداریم. خب این ظاهر قرآنه، ولی همین ظاهر قرآن برای یک عامی اگر میخواد سند باشه باید بره دنبالش. خب استطاعت چه معنا داره؟ یا یه کسی ممکنه توان مالی داره، توان بدنی نداره، ممکنه خانمی است نمیتونه تنها بره، ممکنه قبلا رفته، آیا بازم واجبه؟ آیا نیست؟ و هاکذا. پس بنابراین اگر توان داره، یه عبارتی داشت آقای آخون، غایتهو تقییدهو بما اذا تمکن من دفع معارضاته، چون فهمون نهایت اینه که ما بگیم ظواهر حجته، خبر واحد حجته، به شرطی که معارضاتی نداشته باشه. معارضات چه اونجایی که جمع عرفی ممکنه مثل مخصص و مقید، چه اونجایی که ممکن نیست مثل باب تعارض. یعنی آقای آخون با این فرض میگه خب اگه تو باشه میشه متجزی و کفایت میکنه. پس نگه دلیل آقای آخوند به گونه ایست که ثابت میکند اعتبار نظر حتی غیر مجتهد متجزی رو برای خودش، نه ثابت نمیکنه. اشکال خوبی بود، پاسخم ظاهرا خوب داده شد، دیالو دقت بفرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشه ما گفتیم که آیا نظر متجزی برای خودش حجت؟ قرار شد که آقای آخون بگن آره معتبر است و حجت. سوال دوم این بود از اون سه تا سوال دیروز، برای دیگران چی؟ فی جواز رجوع غیر المتصف به اجتهاد بهی یا الیه، رجوع کند به متجزی، این چطور؟ به عبارت دیگه آیا می شود از مجتهد متجزی در اون مسئله‌ای که کار کرده و مجتهد شده، البته این قید لازم نیست دیگه، خیلی روشنه، آیا می شود تقلید کرد؟ آقای آخون میگه والا چه عرض کنم. تعبیر والا چه عرض کنمش اینه که محل و اشکالن، بعد یه ترازو درست میکنه و تو دو طرف کفه یه ترازو مطلب میذاره. اول میگه که میفرماید که بگیم آره دیگرانم تقلید کنن. بالاخره تقلید چیه؟ شما بگید. رجوع الجاهل الی العالم. خب اینجا اگر کسی به متجزی مراجعه کنه، یه کسی که هیچ کار نکرده به کسی رجوع کنه که کار کرده، میشه رجوع الجاهل الی العالم. و ادله جواز تقلید حالا هر چه هست، برید ببینید چیا هست، بنای عقلا هست، فطرت، برخی روایات، برخی آیات، هر چه هست شامل میشه. فتعمه ادله جواز تقلید، پس میشود تقلید کرد. لکن اون بره ترازو، ممکنه بگیم ادله تقلید اطلاق نداره که اینجور افرادو بگیره. فللعوام ان یقلدو، که امام فرمودن طبق نقل، معلوم نیست شامل مجتهد متجزی بشه. بنای عقلا یا سیره متدینان اونام اطلاق نداره. مثلا عقلا مراجعه کنن به مجتهد متجزی یا مسلمانان متشرعه متدینان، من اضافه میکنم مخصوصا اگر مجتهد مطلقی وجود داشته باشه. میخوام بگم این وقت بحث استرار و اینا رو نیارید وسط. البته ایشون میگه وسط تعرف انشاءالله ما هو قضیت الادله، که من تو ذهنم نیست آقای آخون چیز مشخصی در ادامه گفته باشند. به هر حال اینو مبهم میذارن، میگن همه چیز که ما نباید مشخص کنیم شما برید دنبالش. خب حالا شما بنا داریم برگردیم طبیعتا بحث میکنیم، عجله نکنید. یه سوال سومی هم داشتیم، ما بحث قضاوت متجزی، مجتهد متجزی فصل خصومت کنه. خب این دیگه اوه که چقدر ما این بحث رو معطل شدیم در فقه، فقه القضا. آیا اجتهاد شرطه؟ شرط نیست. اجتهاد مطلق شرطه؟ اجتهاد متجزی شرط کفایت میکنه؟ یا یه چیزی که ما میگفتیم اجتهاد در فهم قانون، از این حرفایی که دیگه آشنایید. آقای آخون میگه واقعش خیلی سخته، ما تو تقلید دیگران ازش شبهه داریم، گفتیم محل و اشکال، اما دیگه قضاوتش اشکله. مگر اینکه یه متجزی شا متجزی باشه، حالا به تعبیر ما، یعنی آخه الان نگفتیم متجزی هم مراتب داره در یک مسئله یا مثلا در یه بخشی از فقه، خلاصه یه جور باشه که اون جمله امام بود در مقبوله ابن حنظله یا در دوتا معتبره ابو خدیجه که فرمودن عرف احکامنا، احکام ما رو بداند. قطعا میدونه مراد از عرف احکامنا نه، یعنی همه احکام ما رو بدونه. اینکه علامه حلیش هم همه رو نمیدونه، محقق حلیش هم همه رو نمیدونه. اما خب حالا علامه حلی هیچ، محقق حلی هیچ، لاقل جملتن معتدن بها رو بداند. اما حالا یه پایان‌نامه داشته تو یه موضوع رفته کار کرده و همین یه موضوع رو بلده و خوبم فرض کنید کار کرده، این نمیتونه بگیم عرف احکام ائمه را. اما یه کسیست که نه 30 سال 40 سال تو بحثا متبر شده کار کرده و خب خیلی مسائل کار کرده، یعنی آقای آخون تو بحث قضاوت گویا میخواد بگه متجزیه در یه مراحل عالی، بله با این قیدی که زد حدشان مشخصه، وقت نگید مبهمه، نه والا دیگه عرفن اگر صدق بکنه معتدن به ها رو میدونه. البته اگرم شک کنیم میدانی، چون در قضا اصل بر عدمه حق قضاوت نداره. خب خدا رحمت کنه گذشتگان رو، آقای آخون رو که خیلی مطالب رو در متجزی بیان کردن و ما استفاده کردیم. شاید انتظار داشته باشید که ما نظر خودمون رو عرض کنیم تو این مسائل، بریم مرحله تحقیق، ولی من گفتم بذارید از بعضی از بزرگان دیگه هم مطلب داشته باشیم. این خیلی خلاف عادت ماست که به یک نفر بخوام اکتفا کنیم، ولو آخر سال بنابر بست بحثم نیست مثل گذشته، ولی بنام نیست که خیلی با یک فکر یک نفر جلو بریم. من مطلبی رو از آقای بروجردی داشتم، خب بالاخره ایشون شاگرد آقای آخونده، مکتب فقهش قدری با آقای آخون فرق میکنه، فقیه سترگیه، نمیدونم چقدر اطلاع دارید. 2 جلد استفتاءات از آقای بروجردی چاپ شده، البته مهر و اینها نداره که مورد تأیید ایشون قرار گرفته باشه، ولی خب از مؤسسه ایشون، تشکیلات منصوب به ایشون، انشاءالله که معتبره. ولی ما خب بیشتر دنبال اصل محتوا هستیم. حالا دقیقاً ایشون این حرف رو زده باشه یا نه، به هر صورت با این نکته که عرض کردم، زمان نوشتم در نوشته ای که به محقق بروجردی منصوب است، این کلمه منصوب پشتش عنایت بوده، در اونجا همون اوائل جلد یک استفاد دو تا سوال یه رندی کرده، حتی دو تا سوال دو شماره و الا دو تا سوال بیشتره. دوست دارم با شما این دو تا سوال رو بخونیم. یکی سوال کرده تجزی در اجتهاد ممکن و حاصل است یا خیر؟ اصل امکان تجزی در اجتهاد ممکن است یا خیر؟ معمولا میدونی که یا خیر دیگه نمیخواد، همون سوال که باشه علامت سوال کار یا خیر رو میکنه. حالا بر فرض حصول میتواند عمل نماید خودش یا خیر؟ کسی در این مسائل میتواند تقلید او نماید یا خیر؟ پس اصل امکان حجیت برای خودش، حجیت برای دیگران. جواب آمده نمیتواند و نمیتوانند، پس شد خلاف آقای آخوند. آقای آخوند گفت میتواند، بالاتر دیروز من گفتم نه که میتواند بلکه باید از نظر خودش تقلید کنه، ایشون میگه نمیتواند. مطلب امروز دیگران چی؟ آقای آخون مبهم گذاشت. آقای بروجردی میگه نه چرا مبهم؟ نخه دیگران نمیتوانن. نگید سوال اولو چرا جواب نداد که اصل امکانش میسر یا نه. ظاهرا با این سکوت آقای بروجردی سوال اول اینه که بله میسر، ممکنه، حاصل. در واقع بخش اول سوال رو به اشاره جواب داده، دو تا بخش بعدی رو به صراحت. خب باز همین رند پرسشگر پرسیده مجتهد متجزی با عدم مجتهد مطلق حق قضاوت و فصل خصومت دارد یا نه، و خود او تقلید از مجتهد مطلق یا مثل خود میتواند نمود یا خیر در صورت اختلاف نظر. در واقع هم سوال میکنه از قضاوتش، حتی فرض میبره جایی که مجتهد مطلق نیست، گویا مثلا براش مسلم بوده که اگر مجتهد مطلق باشه که نمیتونیم بریم سراغ مجتهد متجزی، اگر نباشد میتواند قضاوت کنه یا نه. بحث تقلیدش هم که خود او تقلید از مشاهده مطلق بکنه یا نکنه، یا نظر خودشو عمل کنه، نظر یه رفیقشو عمل کنه که او هم متجزیه. جوابی که آقای بروجردی حالا منصوبن دادن اینه باید تقلید کند یا عمل به احتیاط، یعنی نظر خودش رو هواست، نظر خودش رو هواست باید تقلید کند. عمل به احتیاط هم که دیگه تقلید نیست، میدونید وقت اشتباه نکنیم بعضا میگن احوت قوله اینو بگیره ذیل تقلید، این دیگه احوت قوله اینو گرفتن یا قوله احتیاط، این دیگه تقلید نیست، از کسی تقلید نکرده، از احتیاط تقلید کرده، پس باید تقلید کند. 20 سال زحمت کشیده، 10 سال 1 سال روی موضوع کار کرده، ولی خب متجزیه، میگن فایده نداره. جالب اینه که این بزرگ قضاوت هیچی نگفته، سکوت کرده. آیا ایشون دیده اگر بخواد بگه باید بگه نه، بعد برای مردم دردسر میشه؟ زمان حکومت پهلویه، عموم قضات مجتهد نیستند، مردم تو دردسر میفتند. شاید اینا بوده زرنگی هایی که گاهی علما میکنن که حالا بگن واجب که نیست، بلکن دیگه حالا مردم هم کار خودشون رو بکنن، و این به روحی آبورژدی میاد. بعد یه استثناء داره، میگه بلی بعضی متجزین که دارای مراتب عالیه هستند احوت آن است که عمل کنند به احوت از رأی خود و علم زمان. یعنی اگر ابتدای کار که هیچ، اگر نه واقعا یه مقدار رفته جلو، داشتیم الان از آقای آخوندها که مقدار معتدن به احکام رو بلده ولی خب کامل نیست. اینجا ببینه بین نظر خودش و نظر عالم زمان کدام احوت اونو بگیره، که البته باز این تقلید نشد، این وظیفش مشخص شد چه کار بکنه. اینم نظر آقای بروجدی. من نمیخوام زیاد ذهن شما رو تو بر بحث ایشون اینور اونور بزنم، اما این که در جواب سوال 29 که همون سوال دوم میشه فرمود باید تقلید کنه مگر مراتب عالی باشه، با اون نمیتواند و نمیتوانند که در پاسخ سوال 28 سوال اول قابل جمعه، اونجا دارید به طور مطلق میگید نمیتواند. نمیتواند یعنی نباید از خودش پیروی کنه تو هر مرحله ای باشه. اینجا دارید میگید اگر مرحله عالی داره، رسیده مرحله عالی، نظر خودشو معیار قرار بده، یا خلاصه نادیده نگیره. طبق جواب سوال اول باید نظر خودشو نادیده بگیره، طبق اینجا نباید نادیده بگیره، باید با نظر عالم زمان مقایسه کنه، هر کدام احمد بود اونو بگیره، حتی اگر نظر خودش احمد بود نظر خودشو بگیره، نظر عالمو نگیره. یه مقدار این ناهمسویی بین این پاسخ و اون پاسخ هست، مگر اینکه کسی بگه این حالته، یعنی جواب دوم مخصص اونه. در واقع اینطور میشه، نمیتواند سوال اول، پاسخ سوال اول، مگر متجزی مراتب عالی باشد که باید به احوت رأیین، یعنی رأی خودش و رأی علم عمل کنه. یعنی اگر نخوام بهانه بگیریم و به قول معروف سر سر ایشون بگذاریم، باید اینجوری جمع کنیم، اینجوری جمع کنیم. ولی معمولا در استفتاءات چون کتاب اجتهادی که نیست، اینجور تسامن نمی کنن. من یه مقدار شک دارم این مال خود آقای بروجردی باشه، همیناست. اصولا وقتی متنا از غیر مجتهد صادر میشه ها، آثار تسامح درش دیده میشه، ولی از مجتهد اهل دقت دیده نمیشه. به هر حال مطلب روشن بشه، بیشترش دیگه فضل نه ضرورت. گفتیم چی؟ گفتیم گستراندن تتبع دیگه از غیر آقای آخوند. این آقای بروجردی بود. من حیفم اومد از آقای صاحب عروه نقل نکنم، چون صاحب عروه ببینید وقتی ورود میکنه گویا 20 نفر ورود کردن، نه این که تعلیقه داره عروه، این کتاب با برکت اینها، خودش که اومده یه دفعه 20 نفر میان. آقای صاحب عروه مثل آقای آخونده، یعنی تو بحث مثل آقای بروجردی است. حالا آقای آخون یه لحظه چیز شد، سبق لسان شد، اونجا شک درست کرد. آقای بروجردی فرمود نمیتواند و نمیتوانند، فرمود یا نه، یعنی نمیتونن ازش تقلید کنن، مطلقم گفت این نمیتوانند، قید نزد. آقای طباطبایی یزدی هم میفرماید که تقلید بی تقلید، از متجزی نباید تقلید کرد. اصلا ایشون از شرایط مقلد رو میگه کونه مجتهدن مطلقا، مجتهد مطلق باشه. متجزی یا امثال متجزی فایده نداره، ولی همونجا مرحوم امام خمینی حاشیه داره. ایشون گفته از ظاهر جواز و تقلیدهی فی ما اشتهدفی، چرا نشه ازش تقلید کرد؟ در یه مسئله که تقلید کرده میشه تقلید کرد. خب البته قید لازم نبود، از ظاهر جواز و تقلیدهی کافی بود. مطلق هم گفته برخلاف مثل آقای رفیعی قزوینی که ایشون هم حاشیه بر عروه زاده، میگه من و تقلید المتجزی خصوصا اذا کان فی الباب الذی اشتد فیه اعلم من غیره فی غایت الاشکال. ایشون میگه آقا گاهی وقتا طرف متجزیه ولی وقت گذاشته، وقت گذاشته، سالها درس داده اینو. کسی استاد باشه میدونه چقدر درس دادن گاهی رو نظر باحث اثر میذاره. پایان نامش بوده، در این باره مقاله داره، کتاب داره. درسته ممکنه تو درجات حوزوی درجه دو حساب بشه، حالا شوخی جدی، آیت الله باشه نه آیت الله العظما، ولی تو این مسئله آیت الله العظماست. آقای مرعشی داره که اگر متجزیه ولی استنباط کرده، استنباط اجتهاد مطلق، حذف نعل به نعل، پا به پای مجتهد مطلق استنباط کرده، عین او استنباط کرده، همه ی ادله رو هم دیده، چرا نشه ازش تقلید کرد؟ البته اینا رو باید جمع کنید با اون شرط اعلمیتی که میگند، اونا دیگه باید با هم جمع بشه پس شلوغ نشه. صاحب عروه رو آوردیم که ایشون قبول نمیکنه. بعضی از محشین رو من بیان کردم براتون که قائلن به جواز. شاید آخرین فردی که حال من دارم هی تحقیق میکنم ببینم از دیگران نقل کنیم یا نه، آقای خوئیست. ایشون شبیه آقای آخوند در آخر اصولش بحث متجزی اجتهاد و تقلید آورده، از جمله متجزی. خیلی از آقایون نیاوردن، من نگاه میکردم خیلی ها نیاوردن، گفتم مال فقه، اصلا بعضا میگن بحث اجتهاد تقلید بحث فقهیه، که حال ما بودیم گفتیم با دو نگاه بلکه سه نگاه، اصول فقه، فلسفه فقه، فقه. ایشون با آقای آخون حرف داره. اولا رو قسمتی که آقای آخون گفت ممکنه اجتهاد متجزی، بلکه حاصل نمیشه اجتهاد مطلق بدون متجزی و الا لزوم تفره پیش میاد، آقای خوی میفهمد که پس بنابراین آقای آخون به امکان قائل نیست، به وجوب قائله. و این قدر عجیب میشه ها، در مقابل اونه که میگن اصلا ممتنعه، یه کسی باید دیگه ممتنعه که چی؟ واجبه، به طوری که محال عقلی تجزی در اجتهاد نباشد. آقای خوی میفهمد که آقای آخون قدری دارید تون میرید. این که بگید ممکنه درست، ما قبول داریم، نحنو چاکر رو کن. این که بفرمایید عادتاً بدون اجتهاد متجزی اجتهاد مطلق حاصل نمیشه، بازم قبول داره. اما این که بخواد فلسفیش کنید، به استدلال فلسفی لزوم تفره برید جلو و بگید اصلا عقلن غیر ممکنه، استحاله عقلی دارد عدم اجتهاد متجزی و ضرورت عقلی دارد اجتهاد متجزی، ما قبول نداریم. حالا اگر یه نفر معجزتاً کرامتاً یه دفعه شد مجتهد مطلق، شب خوابید سینه صاف خالی از هر گونه دانش، اما مشمول العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا، شد فردا صبح شد مجتهد متجزی، شد مجتهد مطلق. مطلق بگید محاله. نگید خب آقای آخون که بحثش سر معجزه نیست، سر کرامت نیست. آقای خوی میگه استدلال به تفره بار داره. تفره وقتی میگن که محال عقلی پیش بیاد اگر غیر از او باشه. لذا حالا این الامر و سهلان ایشون میخواد بگه آقای خوی، آقای آخون ای کاش نه این استدلال نمی آورد، میگفت عادتا محاله، ما هم قبول میکردیم. باز نگید خب معجزه میاد محال عقلی رو ممکن میکنه. فضلا بلد باشید معجزه غیر عادی رو عادی میکند، نه غیر ممکن رو ممکن بکنه. این حواسمون باشه. مثلا معجزه نمیاد اصل علیت رو از بین ببره، منتها ممکنه علتها فرق بکنه. این بخشی از کلام آقای خویی. البته ادامه داره که او خط آخر صفحه 18-26 یه مطلب دیگه است. من خسته شدم، وقتم گذشت، باشه انشاءالله برای فردا. الحمدلله رب العالمین.